در تدبر اون قلب تصرف میکنه و نگاه به عواقب کار داره، انتهای کار، نتیجه کار بهش میگن تدبر. اما در فکر ما قلبمون تصرف میکنه در چی؟ در دلایل.
اگر تعلیم را یک معنای وسیعی بگیریم، این سه عرصه را شامل میشود: هم یاد دادن دانش، محتوای کتابها و محتوای علوم و اینهایی که باید بچه‌های ما و مردان و زنان آینده کشور ما اینها رو یاد بگیرن، این یک کاره. کار دوم که از این مهمتر است، یاد دادن تفکر است. کودک ما فرا بگیرد که فکر کند، فکر صحیح، فکر منطقی، راهنمایی بشود برای فکر کردن درست. سطحی نگری، سطحی آموزی در مسائل زندگی یک جامعه را زمینگیر میکند، در بلند مدت بدبخت میکند. باید فکر را، فکر کردن را در جامعه باید نهادینه کرد. فکر کردن را در جامعه باید نهادینه کرد.
وقتی میگیم تفکر، تفکر در همه اینها میتونه وجود داشته باشه. تفکراتی که در محسوسات هست، تفکری که در مخیلات هست، تفکری که در موهومات هست، تفکری که در معقولات هست و تفکری که در امور فوق عقلانی هست وجود داره. اما همیشه یادتون نره، قبلا هم گفتم، تفکر کننده خودش چیه؟ موجودی است غیر مادی.
لذا شما ببینید، ما مثلا از شهید مطهری که نام میاریم، به علم شهید مطهری فقط اهمیت نمیدیم، به تفکر شهید مطهری اهمیت میدیم. اگر کسی دارای تفکر بود، این روحیه تفکر موجب میشود که او بتواند مسائل مهم علم را هم کشف کند. جوان ما، عالم ما، دانشمند ما اگر متفکر بار آمده باشد، از اون ذخیره دانشی که در اختیار اوست، ده‌ها مسئله جدید، صدها مسئله جدید مطرح می‌کند و پاسخ می‌گیرد. این استفاده از علم با تفکر ممکن است.
ما یه موقع با محسوسات سر و کار داریم، یعنی امر محسوس، مثل انگشتر بنده. شما ناکم الان انگشتر من رو، شما ها از طریق حستون باش ارتباط دارید. کدوم حستون؟ بینایی. من چی؟ هم لامسه و هم بینایی، درسته؟ اینه. در خیال شما ماده رو حذف میکنید، ببینید این ماده دیگه نیست، اما چیش در نزد شما هست؟ اندازه و صورت.
اندازه و صورت.
پس قوه خیال مدرک چیه؟ اندازه و صورت هست. هر چیزی که اندازه داشت، امام رضا حرم یادتون هست، گنبد یادتون هست، مادرتون، پدرتون، همسرتون، آدرسی که شما اینجا دارید تا خونتون می، تا شهرتون باشه، این مسیری که میدونید که مثلا از اینجا خارجی باید کدوم سمت برید تا اون ور دنیا، توی خیال شماست. اینو بهش میگن چی؟
قوه خیال.
خب این غیر از حس هست. حالا روی این انگشتر من عکسی از یکی از معصومین علیهم السلام حک شده، من میبوسمش. یه قرآن هست، قرآن رو میبوسم. الان این کتابی که هست واژه های قرآنه، من میبوسم. از این بوسه شما چه چیزایی ادراک کردید؟ تقدس، احترام، اهمیت، اعتقاد، محبت. اینا واقعیه یا واقعی نیست؟ مثلا محبت شما به پدرتون، مادرتون، فرزندتون، همسرتون، کشورتون، این چیزایی که الان شما دارید حقیقی یا حقیقی نیست؟ دروغه. حقیقیه. منشأ اثر هست یا نیست تو زندگیتون؟ هست. اما شکل داره یا نداره؟ صورت داره؟ وزن داره؟ پس ما چیزهایی داریم که هستند، حقیقی هستند، منشأ اثر هستند، صورت و شکل دارند اما ماده ندارند، که بهش میگیم مخیلات. تصاویری که شما از زندگیتون، خاطراتتون، آدرسی که از خونتون، تصویری که از خانوادتون دارید، اینا هستن، حقیقی هستن، منشأ اثر هستن، اما مادی نیستن. و از اون لطیفتر کلمه هایی که به کار میبرم خوب دقت کنید، از اون لطیفتر و قویتر و بالاتر امریست که نه صورت داره و نه ماده، اما تو زندگی ما چی هستش؟ حقیقی تر، جدی تر، مؤثرتر و مهمتر هستش. مثل محبت ها، نفرت ها، کینه ها، عشق، عشقای زمینی، کل عشقای زمینی همه از این مقوله هستن. احترام، عزت، ذلت، نمیدونم افتخار، چیزهای از این قبیل که به شرط اینکه شخصی باشه. یه امری هست بهش میگن امر موهوم. پس اینا امور چی هستن؟ وهمی هستن، امور موهوم هستن. پس ببین وقتی میگیم موهوم هست، وهمیه، نه اینکه حقیقت نداره. خوب دقت کنید ها، این معنا نیست که این حقیقت نداره. آقا این دوچار توهمه، به کار میبرن الان میگن آقا این دوچار تخیل و توهمه، یعنی این در واقع واقعی نیست، اینو به کار میبرن. ولی از نظر علمی بخش حس شناسی، قوه شناسی، نه، وقتی میگیم مخیله یعنی حقیقت داره، از ماده هم خیلی جدی تره، از ماده خیلی جدی تره و قوی تره، اما از جنس خیاله، از خیال خیلی جدی تره، از جنس چیه؟ از جنس واهمه است. حالا ان شاء الله وقتی رفتیم تو تمرین ها متوجه میشیم که ما اکثر ماها داریم بر اساس مخیلات و موهوماتمون تصمیم میگیریم و زندگی میکنیم. پس این دوتا موهومات هستن. موهومات پس اموری هستن که حقیقت دارند، شخصی هستند، شکل و صورت و ماده ندارند. وهم اونقدر قدرتمنده و خیال، ما گاهی وقتا با تمثل، با خیال به خودکشی میرسیم، به افتخار میرسیم، به شهادت میرسیم، به قرب الله میرسیم، به اوج جهنم، به حزیز جهنم میرسیم. با خیال، با توهم آدم ها زندگیشون اداره میشه. با توهم مشرک میشه، با توهم به توحید میرسه.
با توهم مشرک میشه، با توهم به توحید میرسه.
با خیال مشرک میشه و با خیال میتونه موحد بشه. با توهم و خیال آرام و شاد و قوی و امیدواره و با یک نوع از توهم و خیال دلمرده، ناامید، مضطرب، با احساس ضعف، احساس بیپناهی، احساس بدبختی و احساس تاریکی هستش. اینقدر توهم و خیال در زندگی ما نقش داره. مرحله چهارم تعقله. تعقل اموری هستند حقیقی در عالم، مثل فرمول ها و قواعد خلقت. مثل آب در 100 درجه به جوش میاد. این همه قوانینی که در تمام رشته های علوم شما یاد میگیرید به وسیله چیه؟ عقله. دیگه وهم و خیال دخالتی تو اونها نداره. مقدمه میتونن باشن، اما اونی که ادراک میکنه فرمولو کدوم بخشه؟ عقل هست. عقل ادراک میکنه قواعد خلقت. در تمام رشته ها شما هر چیزی که یاد میگیرید به وسیله عقلتون یاد میگیرید فرمول ها رو، و این فرمول ها منشأ اثر ما. باش بلندگو میسازیم، باش نور درست میکنیم، باش ساختمون میسازیم، باش موشک به فضا میفرستیم، باش سوار اتومبیل میشیم، باش سوار هواپیما میشیم، باهاش خودمون رو به دست جراح میسپاریم. اینا معقولاتی هستن که خیلی خیلی قدرتمندتر از محسوسات، مخیلات و موهومات دارن چیکار میکنن؟ اثر دارن، هستن قواعد و فرمول های خلقت هستن، ولی اصلا جنس مادی ندارن. یه حقیقتی هست، بخشی از وجود هستن، وجود دارن، از هستی برخوردار هستن، سهمی از هستی رو دارند، اما ماده نیستن، لزومی هم نداره ماده باشن. خب کشش های فوق عقلانی، کشش های بی نهایت طلبانه که ما داریم، عشق به الله، عشق به کمال مطلق، عشق به هستی مطلق، زیبایی مطلق، علم مطلق، قدرت مطلق، لذت مطلق، عمر جاودان، اینا که در ما هست کادر نداره، مثل عقل که دو تا 4 تا باشه بسته بشه، ته نداره، انتها نداره. وقتی میگم من عاشق کمال مطلق هستم، زیبایی مطلق، علم مطلق، قدرت مطلق، انتها نداره، حقیقی است، اثر میذاره، عمل کرده تا الان تو همه نظام خلقت، همه دارن ازش استفاده میکنه، از این قوه به نام قوه فوق عقل. هیچ کس هم نیست ازش استفاده نکنه و لذت نبره، همه دارن استفاده میکنن. امام فرمود رئیس جمهور آمریکا هم عاشق کیه؟ عاشق خود. حتی اونایی که خدا رو قبول ندارن دارن از فوق عقلشون استفاده میکنن. اونایی که خدا رو دوست ندارن، اصلا قبول ندارن، هم قوه فوق عقلشون داره کار میکنه. چرا؟ چون دائما اونها رو در طلب کمال جدیدی به حرکت وادار میکنه. تولید زیبایی، تولید علم، تولید قدرت، تولید لذت، هر چیز دیگه که داره حد نداره، اون بی نهایت طلبی انسان رو این قوه داره اداره میکنه. پس وقتی میگیم تفکر، تفکر در همه اینها میتونه وجود داشته باشه. تفکراتی که در محسوسات هست، تفکری که در مخیلات هست، تفکری که در موهومات هست، تفکری که در معقولات هست و تفکری که در امور فوق عقلانی هست وجود داره. اما همیشه یادتون نره قبلا هم گفتیم تفکر کننده خودش چیه؟ موجودی است غیر مادی. خود متفکر، اونی که فکر میکنه، خودش غیر مادی هستش. یه توضیح بدم در مورد تدبر. تدبر چیه؟ تدبر دبر که میگیم یعنی پشت، عقب. تدبر تصرف دل هست، تصرف قلب ما هست. اونجا در فکر گفتیم ما تصرف میکنیم در مبادی، اونا رو به هم وصل میکنیم، کنار هم میشیم، به تصور میرسیم. در تدبر به صلاح اون قلب تصرف میکنه و نگاه به عواقب کار داره، انتهای کار، نتیجه کار رو بهش میگن تدبر. اینکه میگن تدبر بکنید، گاهی وقتا تدبر رو به معنای فکر به کار میبرن. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، چرا تدبر نمی کنن در قرآن؟ اما در فکر ما قلبمون تصرف میکنه در چی؟ در دلایل. به نگاه به عواقب نداره، اون دلیل رو میخواد. در فکر شما فقط دلیل رو میخواید، مقدمه میخواید، دنبال دلیل میگردید، مثل پلیسی که فقط دلیل میخواد، سرنخ میخواد، کاری با نتیجه نداره. دقت کنید ها، کاری با نتیجه نداره. سرنخ میخواد بگه مثلا این کسی که الان متهم هست گناهکاره یا بیگناهه. این فرض. فکر دنبال دلیل میگرده، مقدمه است، کنار هم میخواد، یه جورچینی هست، مثل یه پازل میخواد کنار هم بچینه. اما در تدبر شما عاقبت رو هم در نظر میگیرید، به انتها دارید چیکار میکنید؟ فکر میکنید. تأمل همین کار هست. در واقع میگیم تأمل بکنید، بررسی و دقت طولانی مدت هست. یعنی چیزیست که خیلی راحت به دست نمیاد. شما وقتی مقدماتو دارید، یه لحظه با فکر به دست میارید، با فکر خیلی زود به نتیجه میرسید. هواپیما چیه؟ وسیله ایست که رو هوا پرواز میکنه، مسافر میبره، بار میبره، میتونه بره. ماشینیست که این کار رو میکنه، آن میفهمه. در تأمل اینجوری نیست. در تأمل یا علما پای بعضی از مطالب کلیدی و حساس مینوشتن، فتأمل، دیر به دست میاد. باید خیلی فسفر بسوزونی، خیلی باید فکر بکنی، خیلی باید هکنکاش بکنید تا اون رمز رو چیکار کنید؟ رمز رو درارید. مثل چیستان هاست، معماهایی هست که طرح میکنن. در معما شما برای کشفش احتیاج فقط به فکر کردن ندارید. به چی احتیاج دارید؟ تأمل احتیاج دارید. یعنی باید بشینید، هی فشار بیارید، فشار بیارید، بالا پایین کنید، طرف اون طرف کنید تا در بیاد ازش یه نتیجه.